بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شواری، 21 آبان 93.
نه این سه اجتماعی یکی هست که ترجمهش پیش بنده یک خواهد هرکی دخالت کنه به این دوتی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر الضامنین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی آدم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد لا تخف ما لیس لک به علمون یه مقداری بیشتر صحبت کنیم مناسب هست، این مقدار بحثش موضوعی که باید شاید انجام نگرفت. آیه شریفه لا تخف ما لیس لک به علمون خب ذیلی داره، ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. از روایات متعددی که در ذیل این آیه شریفه وارد شده و ناظر به تفسیر ذیل هست استفاده میشه که مراد این هست که سمع و بصر و فؤاد مورد مؤاخذه قرار میگیرن، حالا یا اینکه انسان به خاطر عمل سمع و بصر و فؤاد مؤاخذه میشه اینجوری بفرمایید، یا اصلا خود سمع و بصر و فؤاد کنه به منزله انسان قرار گرفتن و مؤاخذه میشن. بعضیا در تفسیر گفتن که اینکه ان سمع و بصر و فؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا، به کار بردن واژه اولائک که مال ذبل عقول هست به اعتبار این هست که کنه اینها رو به منزله ذبل عقول قرار دادن و مورد بازخواست قرار دادن تو کتب تفسیری این وارد شده. علی تقدیر اون جهتش خیلی مهم نیست که آیا مسئول عن اون کسی که مورد بازخواست قرار میگیره خود سمع و بصر و فؤاد هستن یا انسان به جهت کاری که سمع و بصر و فؤاد انجام میدهد مورد بازخواست قرار میگیره. علی تقدیر از روایات این معنا استفاده میشه، من حالا آدرس یه روایاتشو میدم به مضمون بعضی هم اشاره کنم، یه فرصت نیست نمیخونم. یکی روایت ابی عمرو زبیری هست، کافی جلد 2 صفحه 36 روایت 1 که باب و ان الایمان مخصوص لجوارح البدن کلها، که همه بدن مسئولیتی در قبال فرائض دارند و فرضی برشون ذکر شده. صحیحه مسعد ابن زیاد کافی جلد 6 صفحه 432 رقم 10. مسعد ابن زیاد میگه که من عرض کنم خدمت شما، خدمت امام صادق بودم، کسی سوال کرد که من میرم دستشویی طول میدم تا اینکه موسیقی هست همسایه ها هست اونا رو گوش کنم و اینها جواری مغنیه دارند و امثال اینا، و میگم که با خواهی خودم که نرم، نه حالا خلاص رضوان از آقای کلا هست و امثال اینها. حضرت فرمودن که آیا این آیه نشنیدی؟ این سمع و بصر و فؤاد کل اولئک عنه مسئولا، یعنی یا انسان به خاطر گوش و کارهایی که با گوش انجام میده یا خود گوش مؤاخذه میشه. بعد اون میگه گویا من این آیه رو از نشنیده بودم از هیچ عربی و هیچ عجمی امثال اینها. از اون میگه برو قصد کن و یه روایت جالبیه.
اولی حفظ
ابی عمرو زبیری، ابی عمرو زبیری یه روایت مفصلیه که روایت فرائض اعضای بدن رو بیان میکنه و در ضمن این آیه اشاره داره. در فقیه جلد 2 صفحه 626 از وصیت حضرت امیر به محمد بن حنفیه هست، یه دیروز خوندم عبارتش رو. مسعد ابن زیاد کافی جلد 6 صفحه 432 رقم 10. اون اولیش هم کافی جلد 2 صفحه 36 رقم 1. اینم دو روایت، سه روایت. روایت چهارم صحیح علی ابن جعفر هست که دیروز خوندم،
در علل جلد 2 صفحه 605 حدیث 80 هست. در یک روایتی هست که منابع زیادی داره، روایت حسن ابن هارون یا حسین ابن هارون هست که در کافی وارد شده، جلد 2 صفحه 37 حدیث 2، در تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 292 رقم 75، در دلایل الامامه صفحه 291، و به صورت بدون نسبت به روایت در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 19 ذیل این آیه وارد شده. یکمی هم بعضی تعبیراتشون فرق داره. من البته عبارت تفسیر قمی رو اینجا یادداشت کردم. عبارت تفسیر قمی اینه: یسأل السمع اما سمع، والبصر اما نظر، والفؤاد اما اعتقد علی هست. ولی تو منابع دیگه عقد علی هست، به جای اعتقد علی عقد علی هست. و اون چیزی که عقد القلب انسان نسبت بهش انجام میده، باید همون عقد علی باشه. کلمه اعتقاد که اصطلاح متأخر هست، این جایگزین اون شده. خب این مجموعه که 5-6 تا روایت هست که حداقل دو تاش بدون تردید صحیح، صحیح علی بن جعفر، صحیح مسعود بن زیاد، اینها ازش استفاده میشه که اینها مسئولون، یعنی مورد مؤاخذه قرار میگیرن، سمع و بصر و فؤاد. حالا یه سری روایت دیگه هم حالا اونا رو من نمیارم.
مجموعه حجب به این را باشه که مورد سوال واقع میشن نه بازخواست، و بعد نتیجه اون مورد سوال واقع شدن اینه که اگر مثلا
نه میخواد، نه اینجور نیست، میخواد دیگه از کاری که انجام دادن، نه نه از کاری که انجام دادن سوال میشه که چرا این کارو کردید. سوال اینه، این میگه که این روایت ناظر به این هست که کاری که به وسیله سمع انجام میشه، به وسیله بصر انجام میشه، اینها هم مسئولیت آوره. ناظر به اینجا مسئولیت آور
بر اساس اون تعلیمات شریعی بود یا نبود، آیا مثلا درست بود؟
خب همین مؤاخذه، یعنی همین دیگه آره دیگه، یعنی مسئولیت زاست، مسئولیت زاست اون کاری که انسان انجام میده. خب این مطلب حالا باید دید که ارتباط بین این صدر و ذیل رو با توجه به این معنایی که استفاده میشه چجوری ما معنا کنیم. بعضی از معانی که ما دیروز مطرح میکردیم این ارتباط رو نمیشه درست کرد، این ارتباط رو درست کردنش مثل این که پشت سر افراد بد نگو، بگی مراد از این یعنی عمل چیز انجام نده، مگر با یه تکلفاتی. حالا میگم فکر میکنم اون معنای اولی که از عبارت احکام القرآن ابن عربی نقل میکردیم و یه مقداری سبک هم باش برخورد کردیم، اون معنا شاید روشنتر از معانی دیگه هم باشه. حالا من توضیح بدم. ببینید، ما لیس لک بهی علمون ممکنه این باشه، فعل یا قولی که شما علم ندارید به درستیش اون رو دنبال نکنید، این انجام ندید. فعل یا قولی که علم به درستیش ندارید، علم به درستی فعل، درستی فعل اینه که این آیا مشروع هست یا مشروع نیست، درستی قول این هست که آیا من میتونم این قول رو، اونم باز مشروعیتشه، ولی مشروعیت قول وابسته به این هست که مطابق واقع باشه یا مطابق واقع نباشه و امثال اینها، اینها درش خوابیده. و دیدم آلوسی در ذیل این لا تفت و مالای سلک بهی علمون میگه که من قول او فعل، تعبیر من قول ای لا تتبع مالای سلک بهی علمون من قول او فعل. بعد از توضیحاتی که میده خیلی این که ما لیس لک بهی علمون یعنی چی رو تبیین نکرده، ولی به نظر میرسه که این آیه مفادش این باشه که شما باید در رفتارهاتون مؤمن داشته باشید، علم داشته باشید که این رفتار صحیحه، و بدون علم به صحت رفتار نمیتونید یک رفتار رو انجام بدید. رفتاری که مربوط به گوش باشه، رفتاری که مربوط به چشم باشه، رفتاری که مربوط به قلب باشه، در همه رفتارها شما باید علم داشته باشید که این رفتار رفتار صحیحی هست، رفتار رفتار صحیح هست. اگر این معنا باشه، اصلا رفتی به بحثای نمیدونم حجیت خبر و امثال اینها نداره. بگه اعتبار
داره دیگه، به
اطلاقش میگه عرض رو بسر کنید. بگه اعتبار انسان در مورد خبر میخواد یک قولی بگه، یعنی مطابق خبر اخبار بده، امثال اینها. اون اطلاقش میگه مطابق خبر، در صورتی شما میتوانید اخبار کنید که علم داشته باشید که این خبر دادن شما، ببینید متعلق خبر دادن شماست، خبر دادن شما کار درستیه، این خبر دادن شما. خب ادله‌ای که حجیت خبر رو اثبات میکنه دقیقا میگه خبر دادن شما کار درستیه دیگه، واضح تو این معنا اون ادله حجیت خبر ورود داره بر این ادله و هیچ گونه تناقضی بین این روایت چیزها نیست. در واقع اون مفهومی که آقایون میگن که اون خبری که مطابق واقع نیست، اون خبر رو پیروی نکن، متعلقش خبر نیست، ما لیس لک خبر نیست، فعله، فعلی هست که حالا اون فعل چه فعل جوارحی باشه چه فعل تکلمی باشه، قول باشه. خب یه روایتی بود، روایت وصیت حضرت امیر به محمد ابن حنفیه بود که اونجا در مورد لا تقفو، بحث لا تتکلم به ما شعر رو گفته بود، در مورد اون زی لا تسمع، خلاصه لیس لک ان تسمع ما شئت، لیس لک ان تتکلم به ما شئت رو مربوط به اون ذیل سرج آورده بود، بقیهش رو مربوط به ذیل آورده بود که دوستان میگفتن که کنه این دوتا مفهوم جداست. نه، من این روایت استفاده نمیشه مفهوم جداست. من فکر میکنم علتی که سرج هم قابل استشهاد بوده در مورد این که لیس لک ان تسمع ما شئت، ولی چون ذیل صریح تره به نصوصیت مطلب رو مطرح میکنه، امام در مورد ذیل آورده. اینکه در مورد کلام به صد تمسک کرده، چون در به ذیل نمیشه تمسک کرد، چون ذیل چی تحلیل اخصه، تحلیل یه سری موارد خاصی رو ذکر کرده. در واقع امام علیه السلام طبق این روایت صدر رو در مورد قول ذکر کرده به دلیلی که اطلاقش رو شامل می شده، و این صدر رو در مورد سمع و نظر نیورده چون نیازی نبوده، ذیلش صریح بوده. خب طبیعتاً جایی که عبارت صریح هست نیاز نیست که به عبارتی که با اطلاق میخواد مطلب رو استفاده کنه تمسک کنه. یکی هیچ تنافی بین این روایت با سایر روایات به نظر نمیرسه. اینه که مجموعاً لا تقف و مالای سلکه به علمون یک استدلال خیلی محکمی با این بر مسئله عدم حجیت خبر واحد و امثال اینها که نمیشه اصلا بشه استدلال قابل توجه از کردم. اطلاقش اقتضا میکنه در مورد خبر واحد هم انسان تا وقتی که علم نداشته باشه بهش تمسک کنه. بنابراین مثلا در مسئله قیاس فقهای ما در مسئله حرمت قیاس به این تمسک کردن، اشکال نداره، اون به دلیل اینکه دلیل بر حجیت قیاس نداریم. این روایت میگه شما قول و فعلی که میخواید انجام بدید اینا باید بر اساس معامل شرعی باشه، قیاس که شما دلیل ندارید بر طبق قیاس اعتقاد پیدا کردن به اینکه حکم شرعی بر طبق قیاس هست درست نیست. هم فؤاد اون رو میگیره که یک نوعشون اعتقاد قلبی بر طبق این فتوا حاصل میشه، هم لا تقف و مالا یتلک بهی علمون اون هم شامل میشه. این مطلب، این نکته رو همینجا زمینه بکنم دیگه نکته جانبیه. اون اینی که ما یه عبارتی رو به علی ابن ابراهیم نسبت میدادیم، میگفتیم علی ابن ابراهیم در لا تقف ما لیس لک به علمون گفته قال لا ترم احدن به ما لیس لک به علمون. من این از تفسیر برهان آورده بودم و تو به خود تفسیر قمی که مراجعه کردم عبارتش ابهام داره که این عبارت آیا مال خود علی ابن ابراهیمه یا مال روایت ابل جاروده. من عبارتش رو میخونم: و فی روایت ابل جارود عن ابی جعفر علیه السلام قال القفتاس المستقیم فهو المیزان الذی له لسان. بعدش داره و قوله ولا تقف ما لیس لک به علم قال لا ترم احدا بما لیس لک به علم فقال رسول الله صلی الله علیه و آله من بهت مؤمنا او مؤمنه اقیم فی تینت خبالن او یخرج من مغاش. و قال علی ابن ابراهیم فی قوله ولا تقف ما لیس لک به علم ای لا تقل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا قال يسأل السمع اما سمع والبصر اما نظر والفؤاد اما اعتقد علی. ببینید کأنه اون عبارت قبلی مال علی ابن ابراهیم نبود. این علی ابن ابراهیم این شاید ظاهرش این هست که این ادامه روایت ابل جاروده، از ابل جارود یک مطلبی در مورد قسطاس مستقیم نقل کرده و یه مطلبی هم در مورد لا تقف ما لیس لک به علم نقل کرده و اون قالایی که بعد به قوله و لا تقف ما لیس لک به علم قال مرجع زمینش علی ابن ابراهیم نیست، یعنی قال ابو جعفر علیه السلام علی ما فی روایت ابل جارود به او برگرده. اینی که عبارت اگر نگیم ظهور داره که ادامه روایت ابل جاروده، ظهور در این که مال علی ابن ابراهیم هست نداره، اینو نمیشه مشکل هست که
قولی که میگه خودش تفسیر خودش رو نمیاره.
نه خیلی جاها اینجوری هست، ولی اینجای قال علی ابن ابراهیم بعد داره که لا تکفر تفسیر کرده. آخه اینجا خصوصیتی داره که این خصوصیت اقتضا میکنه که مال علی ابن ابراهیم نباشه. برای عبارت اینجوریه دیگه. یه نکته هم زنگه بکنم، ما که میگفتیم که قفر به معنای بدگویی و بدگویی از اشخاص کردن هست، من بعد به ذهنم رسید که اگر مفعول قفر آدم باشه همینجوره کتاب لغت هست میگن قفا فلانون فلانن ای اتبعه کلامن قبیها، این توی لسان العرب هست، ولی اینجایی هست که مفعولش شخص باشه. ما تو فارسی میگیم دنبال کسی حرف زدن، کسی رو یعنی دنبال کسی، دنبال کردن کسی، دنبال کردن کسی به این تعبیر این که پشت سرش حرف زدن، پشت سر کسی افتادن، این تعبیر پشت سر کسی افتادن به معنی این که بدگویی دیگری کردن، این تعبیر است دقیقا توی اصطلاح فارسی به کار میره، پشت سر کسی افتادن. ولی اینجا مفعولش مالای سلکبیه علمون هست، بگیم دنبال آن چیزی که بهش علم نداریم قرار نگیر، بگیم معنیش اینه که اثر سوء آن چیزی که بهش علم نداری بار کردن، این دیگه اون معنایی که میکردیم با این مناسبت نداره. اون معنا به نظر میرسه که معنی درستی نیست که دیروز عرض میکردم. این مقداری غفلت شده بود از این نکته. اینه که حالا کل بحثی که در مورد این آیه شریفه به نظر میرسه این هست. خب بیاییم در مورد آیه نبأ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن اگر اینجا باشه ما از قرآن بخوانیم، اون قرآنه، اگر باز باشه اون قرآنه، اون بالا بالا.
Nada.
فقط انصاف خود پنبه من دستم تو سوره اسراء داره آیه نبر در سوره حجرات هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صفحه 516. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین و اعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کر الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون.
خب اینجا در مورد این که شأن نزول این آیه چیست دو تا قول نقل شده. یک قول این هست که این در داستان ولید ابن عقبه و بن المصطلق بود، رفته بود برای گرفتن زکات اونها، اونها آمدن بیرون به عنوان استقبال و اینها، این خیال کرد که آمدن بکشنش و برگشت گفتش که اینها از نمیخوان زکات بدن و همسال اینها جمعیت چیز شدن، تحریک شدن برای اینکه باید بریم حمله کنیم و همسال اینها، که آیه این آیه نازل شد. البته تو بعضی کتب تفسیر این هست که همه رسول الله که این کار رو بکنه، ولی ظاهراً هم از ذیل این آیه هم استفاده میشه که خود پیغمبر این مطلب نبوده، مردم به پیغمبر میگفتن که باید یه همچی کاری رو انجام بدی، لویتی کن، و پیغمبر در واقع در مقابل اصرار مردم قرار داشته. این یک نکته. یه تفسیر دیگه هست، تفسیری که مربوط به قضیه حدیث افک و ماجرای افک، این رو مربوط میدونن. در ماجرای افک به ماریه قبطیه تهمت زدن، که عایشه در واقع تهمت زد که این ابراهیم فرزند ماریه نیست، اون مال اون جوریه، کیه اون شخص
قرار رسول الله
چی؟ برای ماریه و برای رسول الله نیست، ماریه که مادرش بود، بله برای رسول الله نیست، بلکه عرض کنم نمیشه مادر که از اون چیز نمیشه، شرعی هست نه ارث نیم برای دلیل ما نداریم برای اینکه نفی چیز محرم هم هست، ولی ارث نیم برای عرض کنم خدمت شما.
اینا برعکس معمولا
حالا
شون
میگن
به عایشه تهمت
زدن، اینا دیگه اونا در بردن، بله اونا در بردن، اینا تنزیه
تو منابع ما اینه،
بله اونی که هست داست ماجرای افش رو ماریه قبطیه و مشربه ام ابراهیم و داستان مشربه ام ابراهیم اینا ظاهرن مربوط به اینه، ظاهرن اگر به نظرم اون مشربه ام ابراهیم بوده. حضرت امیر پیغمبر فرستادن گفتن که برو قضیه رو چیز کن، حضرت فرمود که من دستور دادم که بدون تحقیق اون حسابشو برسم، یا اینکه نه حضرت اون رو تحقیق کن. خب حضرت رفتند و با چیز اون طرف ترسید، رفت بالای درخت و خودشو لخت کرد، نشون داد هیچ نداره. این دیگه مجبوب فیضا هوا مجبوب قطع شده بود و امثال این هم که خب به وسیله
میشه فاطمه
عرض کنم خدمت شما. یه روایتی توی تعویل الآیات داره از زراره نقل میکنه که این آیه رو مرتبط با داستان افکی کرده، زیلش سوال کرده که عامه نقل میکنن این که مربوط به داستان بن المصطلق هست، بنابراین این روایت حضرت میفرماید اون ظاهر آیه است، اونی که عامه میگن، و
و اینی که من میگم باطن آیه است و در واقع تعویلشه، یعنی بیان مصداقی از مصادیق آیه است که افراد بهش توجه ندارن، افراد فرد خفی هست. و این تعبیر خود آیه هم متناسب با اون شأن نزول اول هست، ان تصیب و قوماً به جهالتن، که قرار یک گروهی رو انسان متعرضش بشه به خاطر حالا ندانستن یا نفهمی. ان تصیب و قوماً، تو داستان ماره اونی که بوده اون بند خدا طرف چیز میشده، مگر حالا بگید که خب چی؟ نه نه، دوست بحث در این هست که این باید شأن نزولی که این مربوط به شأن نزول دیگه
منافاتی که با هم نداره،
نه پیداست که مورد شأن نزولش باید اصابه قوم داشته باشه. و در داستان خب میگن تو فیو قوم به جهالت میگه، این انتوس همه جا که اصابه قوم به جهالت که نیست،
مگه قوم بعد از من یه افراد چیزی باشه نمیتونه مثلا
نه طرف قضیه اون چیز هست، اونی که این وسط هست و اون مطرح هست که اون شخص اون طرف یه نفر هست
باشه،
یعنی
با قومن
محفظ بله بله قوم که به یه نفر اطلاق که نمیشه که
نشد نشه، ولی بالاخره
خب دیگه الان عرض کنم خدمت، چون این انتصیب قومن به جهالت تحلیل عام که نیست، اون چیزی که اون تحلیل به قضیه خارجیه است و این قضیه خارجیه باید اصابه قوم توش مطرح باشه، قضیه ماریه اصابه قوم به جهالت نیست، ولی از با مثاله انتصیب، یعنی انتصیب قومن به جهالتن، یعنی این که ممکنه تبعیت کردن از قول فاسق اینقدر مشکل داشته باشه که شما به یک قومی هم حمله کنید و بخواید اون قومو از پا در بیارید و بهشون ضرر وارد کنید. این طبیعتاً در قضیه چیز هم همین مشکل هست که انسان به خاطر قول یک فاسق ممکنه اون طرفی که میگه، اون روایت هست میگه هیچ وقتی حضرت فرستاد هم حضرت علی رو گفتش که برو اون رو دخلشو در بیار، هیچ عایشه بهش بر نخورد که حالا این تهمتی زده با این تهمت یه آدم بیگناهی میخواد کشته بشه، باید اصلا این خیالش هم نبود.
توی اونها جزء فضایل عایشه
بود اصلا کاملا. متاسفانه تاریخ اسلام خیلی تاریخ اسلام زیر و رو شده، خیلی زیر و رو شده، یعنی ما در واقع دوره معاویه دوره زیر و رو کردن تاریخ اسلام هست. یه عبارتی توی بعضی کتاب ها هست در مورد نقد کارها و حکم‌های حکومتی که معاویه برای جعل صادر کرد و اینها مراحلش و اینها، این تو ابن ابی الحدید انگار هستش. این ببینید یک کتابی، یک مقاله مرحوم استاد عبدالعزیز طباطبایی داشت، خلاصه موقف شیعه من هجمات الخصوم، تو مجله تراسونا چاپ شده بود، اونجا تو مقدمه‌اش همین عبارت که در مورد معاویه رو آورده بود که چه چند مرحله جهلیاتی که صورت گرفت و چه کارهایی که در مقام جهل در زمان معاویه، زمان معاویه خیلی زمان مهم می بوده، زمان خلفای اول و دوم زمان سکوت بوده، زمان این که به اصطلاح مقدمه چینی بوده برای زمان معاویه، زمان معاویه زمان جهل بوده. حالا بمانم خیلی چیزا رو داغون کردن، وارد روایات نشده، من اصلا این تعبیر اسرائیلیات وارد روایات تعبیر غلطیه، من دیدمم اینا هر روایتی رو که مضمونش خراب بوده اینا میگن اسرائیلیات، اسرائیلیات روایت نیست اصلا، اسرائیلیات منقولاتی هست از اهل کتاب در تفسیر آیات و در تاریخ انبیا و امثال اینها، چیزایی که از وهب بن منبع و کعب الاحبار و امثال اینها نقل میشه اینها اسرائیلیاته. بعضی انگار هر روایتی رو که مضمونش مضمون نادرست هست اسمش میزن اسرائیلیات، این شرطی به هم نداره. اون یه بحث هست، بحث این که یهود به عنوان مصدر شناخت تاریخ امم سابقه و به تبع مصدر شناخت قرآن که ناظر به حرفهای امم سابقه هستن تلقی بشن، که از زمان کعب الاحبار زمان عمره دیگه، از همون جا داستان شروع میشه که به اصطلاح یهودی ها هم به عنوان عالم دینی مطرح میشن و مرجع اصداع در مشکلات تفسیر و غیر تفسیر قرار میگیرن. اون یه بحث روایت جعلی چیز دیگه ایه، جعلی هم باشه اسرائیلیات نیست، خب جعل کردن این دوتا رو با هم دیگه، هرچی مجعول باشه ولو مجعول عجیب غریب دیگه رفتی نداره، و هر مجعولی هم به یهودی ها رفتی نداره، که ما حساب کنیم خیال کنیم که هرچی جعل کردن. من دیشب یه جایی با یه آقایی بود که از معارف اهل قلم هست و اینها، دیدم میگفت تفسیر قمی اسرائیلیات هم راه یافته و امثال اینها. من اجالتا میخواستم از یک سوال کنم که مرادتون از اسرائیلیات منقولات از اهل کتاب و امثال اینها یا روایت های نادرست، چون به نظرم هست تو تفسیر قمی بعضی چیزها از منقولات از وهب بن منبه اینا، ولی اونا محدوده، اون چیزهایی که در مورد تفسیر علی بن ابراهیم مطرح هست اون چیزا نیست، یا بعضی مطالبش مثلا تحریف کتاب رو توش وارد شده، نمیدونم امثال اینها توش وارد شده، و اینا رفتی اسرائیلیات و این حرف ها نداره. اینی که به نظر میرسه که همون این روایت وجه جمعی هست بین این دو دسته تعبیری که در شأن نزول وارد شده، که اون روایتی هم که در این مورد وارد شده ناظر به بطن آیه از داستان ماریه قبطیه و حدیث افک، شأن نزول این آیه نیست. خب این یه نکته ای که در مورد این آیه هست که اینکه کلمه فاسق به چه معناست. در مورد فاسق گفته شده که معمولا یه اصطلاح شرعی داریم که فاسق در مقابل عادل به کار برده میشه، ولی ثابت نیست که فاسق در لسان قرآن به این معنا باشه. بله در اصطلاح بعدی شرعی فاسق و عادل در مقابل هم هستن، بحثی نیست، ولی در آیه قرآن به این معنا بودن خیلی ثابت نیست. فاسق اصل معناش الخارج عن طریقت المستقیم است، فسقه خرج است، فسق اصل معناش خروجه و مراد خروج از روش مستقیم و روش درست است. به تناسب حکم و موضوع فاسق در امور مربوط به اخبار به کسی میگن که برخلاف مخبری باشه که بغلا به اون مخبر اعتماد میکنن. فاسق یعنی کسی که برخلاف روش بغلایی اخبارات باشد، که میگنه هم کاذب. اینی که در روایتی که در حالا من اون روایت رو بخونم، این روایت زید شهرام در بحث حج در ذیل آیه لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج این وارد شده، میگه که عن زید الشحام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرفس والفسوق والجدال قال اما الرفس فالجماع و اما الفسوق فهو الكذب الا تسمع قول الله عز وجل یا ایها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله والجدال هو قول الرجل لا والله و بلا والله و سباب الرجل الرجله. خب
این الا تسمه که مفرده کنه
چند واضحه که اینجا
نه کنه تو اون آیه
تو آیه نبأ واضحه که فسق به معنای کذبه،
ولی تو معایه نبوده چنین بزرگی.
بله تو اون آیه نبوده. لا رفع ثقل از فسوق ولا جدال.
نه اختصاص تعبدی میشه.
حالا اجازه بدید اینو. اگر برداشت نکردیم اونجا بفرمایید. عرض کنم خدمت شما لا رفع ثقل از فسوق ولا جدال فی الحج. این خب این روایت خیلی ظهور روشنی داره در اینکه ظاهر آیه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت این هست که مراد فاسق کاذب هست. خب یه موقع ممکنه بگین از این کشف میشه که فسق اصلا وضع شده برای کذب، فاسق یعنی کاذب، یکی از معانی فسق کذب بوده و این آیه فاسق به معنی کاذب هست. ولی اولا هیچ تو لغت فسق به معنی کذب سابقه نداره، کسی معنا کرده باشه که فسق یعنی کذب. اولا ثانیا در این که فسق معناش منحصر به کذب نیست و معنای دیگه هم داره این تردیدی نیست، و مجرد این که در اون آیه حالا به هر دلیلی فسق در یک معنایی از معانیش به کار رفته باشه، این شاهد برای این نیست که در این آیه هم در اون معنا به کار رفته. در خود اون آیه هم این که از این روایت استفاده میشه که ظاهر این آیه این هست که فسق الا تسمع قول الله عز و جل سوسته، این هست که چطور شده که فسق در اون آیه به معنای کذب گرفته شده. اینجا در مورد این روایت دو تا بحث مطرحه. یه بحث اینه که چه وجهی داره که این آیه رو ظهور پیدا کرده باشه درش فسق در کذب، یه بحث. بحث دوم این که این آیه چجور شاهد میشه برای این که در آیه لا رفع ولا فسوق ولا جدال فی الحج فسق به معنی کذبه. اگر عرض کردم معنای فسق منحصر در کذب بود، خب سال دوم پاسخش راحت بود، هر دو سوال پاسخش راحت بود. این آیه میگه که مگه ندیدی که فسق اونجا به معنی کذبه، که نه یه معنام که بیشتر نداره، پس اینجا به همون معنا به کار برده میشه. ولی وقتی که این مطلب چنین نیست، باید دید چه وجهی داره که در اون آیه فسق به معنی کذبه، و آیا اون وجه عامه اقتضا میکنه که فسوق در آیه لا رفع ولا فسوق ولا جدال فی الحج به معنای کذب باشه، یا این اقتضا نمیکنه. خب ما تقریبی که عرض میکردیم برای این که بگیم فاسق در آیه شریفه به معنی کاذب هست این بود که فاسق یعنی الخارج عن طریقت المستقیمه، و این الخارج عن طریقت المستقیمه به تناسب حکم موضوع در هر مورد به یه معناست. اگه گفتن فلان پزشک فاسقه، یعنی درست جراحی نمیکنه، کارش خوب انجام نمیده، امثال اینه. اگه گفتن فلان بنا فاسقه، یعنی بنایی بلد نیست، کار بنایی وارد نیست در کارشو، یا کم میذاره عمدن یا تهون، امثال اینا. فاسق یعنی کسی که مورد اعتماد نیست در اون جهتی که مورد نظر هست، که در مقابل ثقه به معنی مورد اعتماد میشه. ثقه یعنی مورد اعتماد به تناسب حکم موضوع در مسئله اخبارات، ثقه به معنای کاذب میشه. خب بحث این هست که این اشکالی نداره، معنای خوبی هم هست، ولی مشکلی که ما در اینجا داریم اینه. خب شما گفتید ثقه به معنای فاسق در انجاکم فاسقون بنوین به معنای کاذبه، این چه اختزا میکنه در آیه لا رفص ولا فسوق ولا جداله این مطلب باشه؟ چون اونجا دلالت فاسق بر کاذب به تناسبات حکم موضوع هست، به خاطر اون مورد هست. من سر درس هستم، میبخشید. دلالت این مطلب به تناسبات حکم موضوع هست و این تناسبات حکم موضوع در آیه لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج این که تناسب نداره. بنابراین چطور از اون آیه به این آیه میشه تمسک کرد؟ این رو حالا ملاحظه بفرمایید، فردا در مورد یک صحبت رو میکنیم. فردا یه بحثی هم در مورد این که حالا مقدمه بحث رو بگم، شهید صدر اینجا مطرح میکنه که این آیه به مفهوم وصف تمسک شده و مفهوم شرط. مفهوم وصف رو تذیبات مختلفی میاره. من جمله دلیل اولی که خود ایشون ذکر میکنه این که ما مفهوم وصف رو قائل نیستیم ولی احترازیت قیود رو قائل هستیم. بعد میگه ولی احترازیت قیود در مورد شخص الحکم نه سلخ الحکم، و اون بحثایی که مطرح میکنیم توجه رو فرمایید. دو تا نکته هست، میخوام این دو تا رو فردا در موردش توضیح بدیم. آیا مطلب شهید صدر در مورد این که وصف طبق قانون احترازیت قیود دلالت بر مفهوم داره با کلامی که مرمان گروه جردی مطرح میشد و حاجوام مکرر مطرح میکنن و تو کلام آقای خویی هم اشاره شده، آیا این دوتا یکی هست؟ اینا میگن که وصف به نحو سالبه جزئیه دال هست، این دوتا چیه و کدوم یکی از اینا درسته کدوم یکی از اینها غلط هست؟ و این رو یه توضیح بدم و تأثیرش که تو این بحث هست رو هم عرض میکنم.